تصور کنید حاضرید برای یه هدف یا باور تمام زندگیتون رو فدا کنید. میدونید یعنی ثروتتون رو از دست میدید، میفتید زندان و حتی با لبخند جلوی یه جمعیت خشمگین که قصد جونتون رو دارن میایستید.
اوه، یه فداکاری مطلق.
دقیقاً، شما از این کوره آتش عبور میکنید و زنده میمونید. اما بعد خب یه 10 سالی میگذره، دیگه هیچ کس تلاش نمیکنه شما رو بکشه. در عوض اونا فقط شما رو نادیده میگیرن.
که شاید از شکنجه فیزیکی هم بدتر باشه.
آره راستش، دیگه به مهمونی ها دعوت نمیشید، وقتی از کوچه رد میشید همسایه ها چشماشون رو میچرخونن و روشون رو برمیگردونن و ناگهان همون آدم های شجاعی که از اون شکنجه های هولناک جون سالم به در برده بودن به آرومی و تو سکوت از در پشتی خارج میشن، شکست خورده در برابر بی‌حوصلگی و بی‌اعتنایی سرد جامعه.
این پدیده روانشناختی خیلی عجیبه.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. به این کاوش عمیق خوش اومدید. هدف امروز ما یه بررسی خیلی دقیق روی یادداشت‌های دکتر دیوید اید سیلوا درباره یکی از مرموزترین متون قرن اول میلادیه. متنی که به نامه به عبرانیان معروفه.
و متن فوق‌العاده‌ایه.
واقعا همینطوره. و شما، بله شما که به عنوان فرد سوم این گفتگو دارید به ما گوش میدید، شاید پیش خودتون بگید خب یه نامه 2000 ساله چه ربطی به زندگی امروز من داره. ولی بهتون قول میدم مکانیزم‌های روانی که قراره بررسی کنیم دقیقا همون چیزایی هستن که امروز تو استارتاپ ها جنبش های اجتماعی و زندگی خودمون باهاشون درگیریم.
کاملا موافقم.
خب برای شروع ما قراره مثل کاراگاه‌های تاریخی عمل کنیم. اول باید بفهمیم صحنه این جرم تاریخی چطور چیده شده، چون میدونی این متن اصلا شبیه نامه‌های باستانی نیست، درسته؟
راستش اصلا شبیه نیست. ببینید وقتی شما یه نامه از دوران باستان رو میخونین، مثلا نامه‌های سیسرون یا نامه‌های پولس، یه فرمول خیلی استاندارد وجود داره. میگن از طرف شخص الف به شخص ب در شهر جیم سلام.
مثل ایمیل‌های امروزی که فرستنده و گیرنده داره.
دقیقاً این ساختار به ما تاریخ، جغرافیا و هویت میده. اما وقتی تومار این متن خاص رو باز میکنیم با یه معمای تمام عیار روبرو میشیم. هیچ مقدمه‌ای در کار نیست، هیچ نامی از فرستنده یا گیرنده برده نشده.
پس چطوری شروع میشه؟
متن مستقیماً و با یه کوبندگی خاصی وارد یه خطابه الهیاتی و یه موعظه طولانی میشه. ما عملاً پرتاب میشیم وسط یه سخنرانی. تو کل این سند بلند بالا تنها یه سرنخ جغرافیایی خیلی کوچیک و مبهم تو خطوط پایانیش پنهان شده.
که اون سرنخ چیه؟
نویسنده فقط میگه آنان که اهل ایتالیا هستند به شما سلام میرسانند.
خب این که بیشتر گیج کننده است تا کمک کننده.
آره واقعا.
یعنی آنان که اهل ایتالیا هستند میتونه به این معنا باشه که نویسنده خودش تو ایتالیا نشسته و داره برای یه گروهی تو خاورمیانه نامه مینویسه، یا برعکس شاید نویسنده توی جای دیگه است، مثلا یونان، و یه گروه از مهاجرای ایتالیایی که تو کلیساش هستند دارن به هموطناشون تو ایتالیا سلام میفرستن.
هر دو سناریو کاملا ممکنه و همین کار ما رو سخت میکنه.
پس ما نمیتونیم روی جغرافیا حساب کنیم، اما صبر کن، من یه چالش اساسی با هویت این افراد دارم. در تمام تاریخ روی جلد این نسخه ها نوشته شده نامه به عبرانیان، پس منطقا باید برای مسیحیان یهودی تبار نوشته شده باشه.
این همون فرضیه سنتیه که
آخه مثل این میمونه که یه سند پیدا کنیم با عنوان نامه‌ای به نیویورکیا. خب طبیعیه که بلافاصله فرض میکنیم این نامه فقط درباره کسان که تو محله منهتن یا بروکلین به دنیا آمدن و ربطی به اهالی تگزاس نداره. آیا این فرض درسته؟
چیزی که اینجا شگفت‌انگیزه اینه که ما به عنوان کاراگاه باید خیلی مراقب مدارک دستکاری شده باشیم. دکتر دسیلوا تو یادداشتاش با دقت نشون میده که عنوان به عبرانیان اصلا جز متن اصلی نبوده.
جدی میگی؟ پس از کجا اومده؟
این عنوان دهه ها یا شاید بیش از یک قرن بعد توسط کاتبان و نسخه بردارایی اضافه شده که میخواستن متون را تو کتابخونه هاشون دستبندی کنن. دکتر دسیلوا این فرض سنتی رو با استدلالای قدرتمندی رد میکنه و میگه این یه جماعت کاملا مختلط از یهودیان و غیر یهودیان یا همون امت ها بوده.
ولی چطور میشه همچین ادعایی کرد؟ نویسنده تو کل متن داره درباره قوانین باستانی یهود، خیمه عبادت، کاهنان و آیین‌های قربانی تو عهد عتیق حرف میزنه.
خب این دقیقا همون نقطه‌ایه که خیلی ها رو به اشتباه میندازه.
آخه اگه من یه شهروند رومی یا یونانی باشم، چرا باید یکی برام ساعتها درباره جزئیات خون گاو و بز تو معبد اورشلیم حرف بزنه؟ این برای غیر یهودی اصلا منطقی نیست.
سوال خیلی استراتژیکه. ببین، ما معمولا فراموش میکنیم که تو قرن اول میلادی وقتی یه فرد غیر یهودی به این جنبش نوپا میپیوست، هیچ کتاب مستقلی به نام عهد جدید وجود نداشت.
آهان، یعنی اونا فقط عهد عتیق رو داشتن.
دقیقاً. تنها متن مقدس در دسترس همون عهد عتیق یهودیان بود که تو جلساتشون خونده میشد. پس غیر یهودیان هم کاملا با این متون آشنا بودن. نامه‌هایی مثل غلاطیان هم صراحتاً برای غیر یهودیان نوشته شدن، ولی پر از استدلال‌های عهد عتیق هستن.
خب پس معبد و قربانی‌ها چی؟
دکتر د سیلوا استدلال می‌کنه که موضوع معبد اتفاقاً برای غیر یهودیای تازه مسلمان شده یه بحران الهیاتی عظیم بود.
سب کن؟ یعنی غیر یهودیا بیشتر از خود یهودیا با معبد درگیر بودن؟ چطوری آخه؟
تصور کن شما یه رومی هستی که بت‌پرستی رو رها کردی و حالا خدای اسرائیل رو می‌پرستی. شما تو این کتاب مقدس می‌خونی که خدا صراحتاً دستور داده برای پاک شدن از گناه‌ها باید تو معبد اورشلیم قربانی کنی.
او می‌فهمم چی میگی.
آره؟ این رومی با خودش میگه خب اگه این کتاب کلام خداست، من چطور میتونم بگم پیروی این خدام ولی تو مراسم معبد شرکت نمیکنم؟ آیا دارم قانون خدا رو زیر پا میذارم؟
عجب. پس نویسنده با پرداختن به جزئیات معبد در واقع داره این گره ذهنی رو برای غیر یهودیا باز میکنه. میخواد بگه نیازی نیست نگران آیین‌های اونجا باشید، چون با فداکاری نهایی مسیح جایگزین شده.
دقیقاً همینطوره. این یه مانع بزرگ برای اونا بود.
خیلی منطقی شد. اما آیا تو متن سرنخ کلمه دقیقی هم داریم که نشون بده غیر یهودیاتون اتاق نشستن، یه چیزی که مختص اونا باشه؟
آره داریم، و این محکمترین دلیل دکتر د سیلواست. تو فصل ششم نویسنده به آموزش‌های پایه‌ای که این افراد همون اول دیدن اشاره می‌کنه. اولین چیزی که نام می‌بره توبه از اعمال مرده است.
توبه از اعمال مرده؟
حالا بیا این عبارت رو کالبد شکاخی کنیم. برای یه یهودی تو قرن اول گناه یعنی شکستن شریعت تورات. اونا از قبل به خدای واحد ایمان داشتن. اما اصطلاح اعمال مرده بار معنایی خیلی خاصی داشت.
چه باری داشت؟
تو متون همعصر اون دوره مثل کتاب حکمت سلیمان دقیقاً از همین کلمه برای توصیف بت‌ها استفاده شده. اونا مجسمه‌های چوبی و سنگی رو اشیای مرده مینامیدن.
آهان، پس وقتی نویسنده میگه یادتون بیاد که از اعمال مرده توبه کردید، داره مستقیماً به سابقه بت‌پرستی اونا اشاره میکنه.
دقیقاً. یه یهودی نیازی نداشت از پرستش اشیای مرده توبه کنه، اما یه رومی که قبلا برای مجسمه آپولو قربانی میکرد داشت دقیقا از اعمال مرده توبه میکرد.
پس این یه جور کد زبانیه که مستقیم گوش غیر یهودیای اون جمع رو هدف قرار میده. بسیار خوب، حالا هویت اونا رو میشناسیم. یه گروه مختلط از یهودی و غیر یهودی و ظاهرا از طبقات مختلف اجتماعی هم بودن، نه؟
درسته، چون میدونیم بعضیاشون اموالی داشتن که تو گذشته مصادره شده بود، پس فقط یه مش برده فقیر نبودن.
خب حالا باید بفهمیم چه بلایی سرشون اومده که نیازمند یه همچین نامه قدرتمندی شدن. برای من وضعیت این جامعه دقیقاً مثل سندروم آلبوم دوم توی گروه موسیقیه.
سندروم آلبوم دوم؟ چطور؟
میدونی یه گروه رو تصور کن که آلبوم اولشون یه شاهکار انفجاری و پر از انرژی بوده. همه قواعد رو شکستن و همه رو میخکوب کردن. اما حالا چند سال گذشته، تورها تموم شده و باید برن استودیو آلبوم دوم رو بسازن.
و دوچار بحران میشن.
دقیقاً، خسته شدن، ایده‌ای ندارن و اصلا یادشون رفته چرا وارد موسیقی شدن. این جامعه هم انگار یه آلبوم اول درخشان داشته، اما الان درگیر یه رکود مرگبار شده. اینجاست که قضیه واقعاً جالب میشه. تاریخچه این افت و خیز تو متن چطور روایت شده؟
این تشبیه آلبوم اول و دوم خیلی دقیقه. نویسنده نامه در واقع سه دوره از تاریخچه این گروه رو یادآوری میکنه. دوره اول همون آلبوم انفجاری اوله، یعنی ریشه هاشون.
تو فصل دوم بهش اشاره میکنه، درسته؟
آره. اونجا میگه تو ابتدای مسیر اونا تجربه پر از معجزات و نشانه ها داشتن. این فقط یه تغییر عقیده ساده نبود. باعث شد تمام شبکه‌های اجتماعی گذشتهشون رو رها کنن. یهودی‌ها از کنیسه‌ها طرد شدن و غیر یهودی‌ها از شبکه‌های تجاری بت‌پرستی اومدن بیرون.
و بعد از این انفجار میرسیم به فاز دوم، فاز اجتماعی شدن.
تو این فاز آموزش‌های پایه‌ای رو دریافت کردن، همون توبه از بت‌پرستی که گفتیم. اما متن اینجا از یک کلمه عجیب استفاده می‌کنه، میگه تعمیدها به صورت جمع.
مسیحیت که روی یک تعمید تاکید داره، چرا جمع؟ این یکی از اون معماهای جذابه. دکتر دسیلوا میگه شاید منظور ترکیب تعمید فیزیکی با آب و تعمید روحانی باشه، اما احتمال قوی‌تر اینه که تو فضای قرن اول یهودی‌ها آیین‌های شستشوی متعدد داشتن و رومی‌ها هم تو معابدشون مراسم تطهیر داشتن.
آهان، پس نویسنده داره تعمید مسیحی رو در تقابل با اون شستشوهای قدیمی قرار میده.
دقیقاً. داره میگه تعمید ما با تمام اون تعمیدهایی که میشناختید فرق داره. و بعد میرسیم به فاز سوم، دوران آزار و اذیت،
که شجاعت خیره کننده‌شون رو نشون میده.
بله. تو فصل دهم نویسنده یادآوری میکنه که چطور با مخالفت‌های شدید روبرو شدن ولی نترسیدن. با شادی زندان رفتن و مصادره اموالشون رو پذیرفتن. حتی با اعضای دستگیر شده هم دردی کردن.
برای درک بزرگی این فداکاری ما باید فرهنگ اون زمان رو بشناسیم. میدونی تو روم باستان جامعه حول محور آبرو و شرم میچرخید. آبرو مثل واحد پول بود.
کاملا درسته. سنکا فیلسوف معروف رومی هم میگه شرافت تنها چیزیه که انسان باید عزیز بداره.
آره، یه شهروند رومی ترجیح میداد بمیره ولی بی آبرو نشه. پس وقتی همسایه ها خونه هاشون رو غارت میکردن، فقط دنبال دزدی نبودن. میخواستن روی این افراد برچسب شرم بزنن تا از این فرقه دست بردارن.
و این افراد تمام این تحقیر اجتماعی رو به جون خریدن.
خب، سوال من اینه، اگه تونستن از همچین کوره آتشی با لبخند بیرون بیان، چرا حالا کم آوردن؟ چه چیزی تغییر کرده؟
این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. مشکل اینجاست که اون آتش تند شکنجه تموم شده. چیزی که الان باهاش روبروئن یه بی‌اعتنایی سرد و انزوای طولانی مدته.
یعنی اون فشار داغ تبدیل شده به یه طرد شدن مزمن.
دقیقاً. اونا سالها منتظر بودن مسیح برگرده و شهر آسمانی برپا بشه، اما خبری نشد. زندگی تو این فضای معلق، تو حاشیه جامعه‌ای که به چشم یه بازنده بهشون نگاه می‌کنه، انرژی روانیشون رو مکیده.
پس خسته شدن.
متن به صراحت تو فصل 10 آیه 25 میگه بعضیاشون دیگه تو جلسات کلیسا شرکت نمیکنن. اونا شورش علنی نمیکنن، فقط دارن به آرومی غیب میشن تا دوباره تو شبکه‌های همسایه‌هاشون پذیرفته بشن. خطر اصلی انصراف خاموشه.
خب همه اینا چه معنایی داره؟ وقتی یه جامعه از حاشیه نشینی خسته شده، نمیتونی فقط سرشون فریاد بزنی که وفادار بمونید. این حرفا شبیه شعار تو خالیه. شما به یه استراتژی روانشناختی نیاز دارید تا جلوی این خونریزی رو بگیرید. نویسنده چطور این کارو میکنه؟
نبوغ نویسنده اینجاست. دکتر دسیلوا سه استراتژی اصلی رو برجسته میکنه. اولین مورد تحقیر شرم هست. نویسنده تلاش میکنه نگاه اونا رو تغییر بده.
چطوری باز تعریفش میکنه؟
او میگه این انزوا نشونه شکست نیست، بلکه یه مسابقه شریف و تأدیب الهیه. تو فصل 11 قهرمانایی مثل ابراهیم و موسی رو مثال میزنه که شرم دنیا رو برای رسیدن به افتخار الهی تحقیر کردن. و تو اوجش خود عیسی رو مثال میزنه که به شرم صلیب خندید.
میفهمم تغییر لنز ذهنی خیلی مهمه، اما بیا واقع‌بین باشیم. اونا هنوزم باید تو جامعه زندگی کنن که ازشون متنفره. یه تغییر ذهنی صرف شکمشون رو سیر نمی‌کنه. آیا مکانیزم اجتماعی قدرتمندی هم تو آستینش داره؟
آره، و اینجا میرسیم به استراتژی دوم که شاه بیت نام است. استفاده از سیستم حامی و پیرو یا همون مفهوم متقابل لطف و شکرگزاری.
همون پاتروناژ رومیا.
دقیقاً. جامعه اون زمان روی شبکه‌ای از حامیان و پیروان می‌چرخید. امپراتور حامی بزرگ بود و نون و امنیت می‌داد. در ازای وفاداری، ثروتمندا حامی فقرا بودند. کلمه یونانی خاریس که ما معمولاً فیز ترجمه می‌کنیم کلید واژه این سیستمه.
یعنی این فیز یه هدیه یک طرفه نبوده؟
اصلاً. تو هنر کلاسیک این مفهوم رو با تصویر سه الهه جذابیت نشون میدادن که دست تو دست هم میرقصن.
سه الهه جذابیت، جریانشون چیه؟
یکیشون نماد خوب بخشیدنه، دومی نماد خوب دریافت کردن و سومی نماد جبران کردن و پاسخ دادن با سپاسگزاریه. این یه چرخه پیوسته بود. نویسنده از این مکانیزم روانی استفاده میکنه.
واو!
میگه خدا بزرگترین حامی شماست که هزینه سندینی داده. اگه به این جامعه پشت کنید، دارید دست الهه سوم رو رها میکنید. دارید بزرگترین توهین رو به عالی‌ترین حامی کیهان میکنید.
این استدلال بی نهایت قدرتمندیه. تو فرهنگی که شکستن عهد وفاداری نو خودکشی اجتماعی بود، داره از عذاب وجدان مثبت فرهنگشون استفاده میکنه تا اونا رو تو گروه نگه داره. و استراتژی سوم چی بود؟
حمایت متقابل. نویسنده فقط یقه افراد ضعیف رو نمیگیره. به اعضای قوی تر میگه شما مقصدید که نقش معلم رو برای افراد خسته بازی نکردید. باید هر روز همدیگر رو تشویق کنید تا کسی تو این مسیر فرسوده نشه.
ترکیب بازسازی ذهنی، تعهد به حامی الهی و شبکه سازی تو داخل واقعا یه شاهکار جامعه شناختیه. اما یه سوال تاریخی، این درام دقیقاً کی داره رخ میده؟
نشانگرهای زمانی خیلی مهمی داریم.
آره، مثل این میمونه که یه نامه پیدا کنیم که یکی از سرعت پایین اینترنت دایلاب شکایت میکنه. بلافاصله میفهمی که نامه مال اواخر دهه 90 یا اوایل 2000. آیا تو این متنم همچین نشانگرهایی هست؟
قطعاً. اول اینکه قطعاً قبل از سال 96 میلادیه. چون کلمنت روم تو اون سال تو نامش از عبرانیان نقل قول میکنه.
مثل ردیابی یه میم وایرال شده. اگه تو روم دارن ازش استفاده میکنن، پس خیلی قبل تر نوشته شده.
دقیقاً. تیماتئوس هم هنوز زنده بود و تو نامه بهش اشاره میشه. اما سرنخ اصلی اینی که نگارش قطعاً قبل از سال 70 میلادی، یعنی زمان ویرانی معبد اورشلیمه.
از کجا اینقدر مطمئنیم صراحتاً گفته معبد سالمه؟
نه، اما گرامر متن اینو فریاد میزنه. تو فصلای 9 و 10 وقتی از قربانی ها حرف میزنه، همش از زمان حال استفاده میکنه. میگه هر کاهنی هر روزه برای خدمت میایستد.
خب،
اگه معبد 10 سال پیش ویران شده بود، نویسنده‌ای که تمام هدفش اثبات ناکارآمدی این سیستمه، قطعاً از ویرانی معبد به عنوان تیر خلاص استفاده میکرد. میگفت ببینید خدا حتی ساختمونش هم نابود کرد. اما طوری حرف میزنه که انگار کاهنا همین امروز صبح قربانی کردن.
صبر کن، من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. من میدونم مورخانی مثل یوسفوس دهها بعد از ویرانی معبد نوشتن، اما اونا هم وقتی از قربانی‌ها حرف می‌زدن از زمان حال استفاده می‌کردن. اگه اونا تونستن تو سال 90 میلادی با زمان حال بنویسن، چرا نویسنده عبرانیان نتونه؟
چالش خیلی دقیقیه. راستش یوسفوس و هاخام‌ها از زمان حال استفاده می‌کردن چون تو اعماق قلبشون امید داشتن معبد به زودی بازسازی بشه. اونا با این کار آیین‌ها رو تو حافظه جمعی زنده نگه می‌داشتن. یه امید نوستالژیک بود.
آها، اما نویسنده عبرانیان که هیچ امیدی به بازسازی معبد نداشت.
دقیقاً، اون معتقد بود سیستم معبد برای همیشه تموم شده. پس هیچ انگیزه نوستالژیک یا روانی نداشت که از زمان حال استفاده کنه. مگه اینکه معبد واقعاً هنوز پابرجا بوده باشه.
بی‌نظیره. گره زمانی متن باز شد. بسیار خوب. بیایید این سفر رو جمع‌بندی کنیم و مستقیم گره بزنیم به زندگی شما که دارید گوش میدید. این کاوش عمیق فقط درباره یه متن باستانی نبود. درباره روانشناسی فرسودگی بود. ما دیدیم انسان‌ها چطور میتونن تو بحران‌های بزرگ شجاع باشن، اما در برابر بی‌اعتنایی سرد جامعه تسلیم بشن.
آره، این بزرگترین درسشه. دشمن تعهدات ما همیشه شمشیر کشیده نیست. گاهی خستگی از انزوا و گذشت زمانه.
و این همون ایده‌ایه که میخوام باهاش تناتون بذارم. به سندروم آلبوم دوم برگردیم. اگه جامعه با وجود دیدن معجزات بعد از چند دهه اینقدر خسته میشه که میخواد همرنگ جماعت بشه، این درباره چرخه عمر طبیعی شور و اشتیاق انسان تو هر استارتاپ یا جنبشی چی به ما میگه؟ آیا دشمن واقعی ما بحران‌های بزرگ هستند یا صرفاً گذشت زمان و فرسایش روزمره؟ به این موضوع فکر کنید. تا کاوش عمیق بعدی، خدا نگهدار.